أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
خب امشب شب بسیار عزیزی هست و شب قدر هست که در پی خودش شبهای قدر دیگری هم در پی خواهد داشت و در قدر ماه مبارک رمضان فرمودند خیر من الف شهر، بهتر است هزار ماه هست. این که چقدر بهتر هست فقط خدا میدونه، فقط ما میدونیم که بهتر است هزار ماه هست. این بستگی به این داره که خود انسان با چه قدری وارد این قدر بشه. اینکه انسان از لیالی قدر چقدر بهره برداری بکنه و چقدر گیرش بیاد، اینها بستگی به این داره که انسان خودش قدر خودش رو چقدر بدونه و با چه ارزیابی از خودش و با چه نگاهی از خودش وارد شبهای قدر و لیالی قدر بشه. پس شما چقدر قیمت دارید، چقدر منزلت دارید، بسته به این استش که خودتون برای خودتون چقدر قیمت و منزلت قائل باشید و چقدر ظرفیت با خودتون به این شبها آورده باشید. ظرفیتی که هر کس با خودش به این لیالی میاره تا خداوند سبوی او رو پر بکنه بسته به شناختی هستش که هر کس از خودش داره. هر چقدر معرفت انسان به خودش بیشتر باشه، به ذات خودش، به گوهر خودش بیشتر باشه، برای خودش منزلت بیشتری قائل هست و ظرفیت بیشتری برای خودش ایجاد میکنه و وقتی که با ظرفیت بیشتر وسیع‌تر به بارگاه کریم راه پیدا میکنه، قدر بیشتری گیر او خواهد آمد و نصیب و بهره بیشتری خواهد داشت. پس اینکه شب قدر، از اینکه ما هیچ بهره نبریم تا اینکه خیر من الف شهر باشه و اینکه چقدر خیر من الف شهر باشه، همه اینا بستگی به این داره که ما با چه نگاهی از خودمون، چه شناختی از خودمون وارد لیالی قدر بشیم و چی بخوایم. شعور انسان از نوع دعاهای او، قیمت انسان از هوسهای او، دغدغه‌های او، منزلت انسان از درخواست‌هایی که از خداوند تبارک و تعالی داره روشن میشه. اینکه با چه نیتی ما وارد قدر شدیم، با چه نیتی به احیا میپردازیم، همه اینا تعیین کننده هستش. من دیروز هم تبریک عرض کردم خدمت همه عزیزانی که قیمت خودشون رو اونقدر بالا دونستند که داوطلبانه بدون هیچ جبری و از سر شوق و میل به احیای الهی، به خصوص عزیزانی که به اعتکاف آمدند تبریک عرض کردم، مجدد هم تبریک عرض میکنم. و به هر حال اینها همونطور که پیغمبر فرمود نشانه شرافت یک نفس هست. اگر نفسی برای خودش شرافت قائل نباشه و شریف نباشه، او به احیا نمیپردازه. از علائم مهم شرافت یک انسان این هست که انسان جزء اصحاب اللیل باشه، یعنی شب رو طی بکنه و زنده بداره، حالا به عبادتی، به خدمتی، به خیری که خداوند خوشنود هستش. و این خب جای تبریک داره که عزیزان این شرافت رو دارن. الحمدلله من خیلی خدا رو شکر میکنم که در جمع اشراف حضور داریم ما و از همه عزیزان هم التماس دعا داریم، به خصوص عزیزانی که در طول این چند سال ماه یک شب رو در مراسم احیاء ماهانه خودمون به محضرشون مشرف شدیم. متاسفانه در بین مردم عده بسیار قلیلی هستند که خودشون رو میشناسن، قدر خودشون رو میدونن و میفهمن از کجا آمده اند، در کجا هستند و به کجا میروند. رحمت خدا به دعای علی علیه السلام شامل حال کسانی هست که این سه علم رو داشته باشن. رحم الله امرن علم من عین و فی عین و الا عین، این که بداند از کجا آمده، در کجا هست و به کجا میره. و مهمترین شناخت در بین این شناخت های سگانه این هست که انسان بدون کجا بوده قبلا، در کجا بوده و الان به کجا آمده. این که ما در اصول دینمون بارها عرض کردم معاد داریم، معاد معناش این استش که کسی میتونه معتقد به معاد باشه که اعتقاد پیدا بکنه، اعتقاد داشته باشه قبلا پیش خدا بوده. بدون اعتقاد به این که من قبلا پیش خدا بودم، اعتقاد به معاد اصل و اساسی نداره. معاد یعنی من بر میگردم پیش خدا، که جزء اصول دین ماست. یعنی اگه کسی به معاد معتقد نباشه مسلمان نیست، کافر استش. انکار معاد کفر داره. معاد هم به این معنا هست که من قبلا پیش خدا بودم، با خدا زندگی کردم، نزد خدا بودم، حیات قبل از دنیا داشتم، روح قبل از دنیا داشتم، قبل از اینکه جسم بگیرم بدن زنانه یا بدن مردانه بگیرم و اینجا همسر کسی بشم، بابای کسی بشم، خواهر برادر کسی بشم، دایی و عمو و عمه و خاله کسی باشم، من قبلا بدون این جنبه ها، یعنی جنبه های زمینی و حیوانی، وجود داشتم، در نزد خدا بودم و با خدا زندگی می کردم و حالا به زمین آمدم. ولکن فی الارض مستقر و متاع الی حین، حالا به زمین آمدم و گرفتار این شؤونات طبیعی و مادی شدم. اگر انسان بدون قبلا کجا بوده، خیلی در خودشناسی بهش کمک میکنه که من قبلا مال زمین نبودم، مدتی گرفتار زمین شدم و بعدم این گرفتاری محدود و موقت است. و لکن فی الارض مستقر و متاع الی حین، بعدم که رجوع میکنیم. پس ما از زمین به آسمان نیستیم، از زمین به خدا نیستیم، بلکه از خدا به خدا هستیم. انا لله و انا الیه. این فهم که من مال اینجا نیستم باعث میشه که من درک درستی از هدف خلقت خودم پیدا بکنم و بفهمم وقتی به من میگن که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، عبادت رو با شأن زمینی خودم، با شأن جنسی خودم معنا نکنم و نگم حالا عبادت به کجای من میخوره. اونی که میگه عبادت به چه درد من میخوره، به کجای من میخوره، چی میشه برای من، این منی نیستش که از طرف خدا آمده. معمولا سوالها، شبهات و تردیدها مال من زمینیه. منی که قبلا پیش خدا آمده، اگر فعالش بکنیم در درون خودمون، یعنی همون کودک عزیز روان رو اگر فعال بکنیم، او هیچ وقت سوال نداره و شبهه هم نداره. سوال از هدف خلقت، شبهه، سوال در عقاید مال منی هستش که زمینی هستش. منی هستش که اینجا با ذهن، با حس شروع کرده، ذهن سازی کرده، خیال به دست آورده، واهمه تشکیل داده و بعد گرفتار عقلانیت و دو تا چهار تا های عقلانی شده. منی که از پیش خدا آمده همه مسیر رو طی کرده. او اصلا قبلا پیش خدا با خدا بی نهایت بودن رو تجربه کرده و میفهمه که اینجا بزرگترین نعمتی که خدا نصیبش کرده این استش که راه رو به روش نبسته. اگر کسی از پیش معشوق بیاد به یه زندانی بیفته و معشوق به او بگه که تو در اون زندان ارتباطت با من حفظ خواهد بود، اگر خدا ما رو میفرستاد به زمین بعد ارتباطش با ما قطع میکرد، چه فاجعه‌ای اتفاق میافتاد. این که انسان عبادت رو یک کلفت و تکلیف بدونه، نماز رو و قواعد دینی رو، تا اینکه یک نعمت و یک تشرف بدونه، زمین تا آسمون با هم فرق داره. خدا رحمت کنه مرحوم ابن طاووس سالگرد بلوغ خودش رو جشن میگیره، اولین جشن تکلیف بوده که ایشون گرفته، میگه من دیگه مشرف شدم به احکام الهی. همه احکام الهی برای حفظ پیوند اون کسی هست که از پیش خدا به زمین آمده، اون کودک عزیز روانی هست که از نزد خدا به زمین آمده. لذا تمام احکام تکلیفی به خصوص عبادات همه در نزد او تشرف هستند. همش وصال است، همش ملاقات هست، همش شورانگیز است و همش لذت بخش. و اساساً او از چیزی از دین احساس محدودیت، سختی و کلفت نخواهد کرد. دین براش جذابیت داره. بخش حیوانی هستش که دین رو مزاحم خودش میدونه. بخش جنسی ما، بخش زمینی ما هست که از احکام دین احساس تکلیف میکنه، احساس کلفت و سنگینی میکنه و احساس میکنه که در او محدودیت ایجاد شده. ولی اگر انسان خودش رو شناخت و اون کودک عزیز روان رو که از خدا در او هست پرورش داد، تربیت کرد، متوجه میشه که در روی زمین هیچ نعمتی شیرین‌تر، شورانگیزتر از ذکر خدا و عبادت و خلوت و مسجد رفتن و سجده و یاد او وجود نداره. این که خدا ما رو از نزد خودش در عوالم مختلفی نزول بده، ما قوس نزول رو طی بکنیم، هبوط داشته باشیم، بیایم در زمین و بعد خدا بگه دیگه من کاری با شما ندارم، کسی رم نفرسته که ما با او در ارتباط باشیم. ولی خداوند این کار با ما نکرد. خداوند فرمود شما وقتی میرید پایین، منم با شما همونجا پیش شما هستم. اینما تولو فسما وجه الله، منو یاد کنید، اذکر الله کثیرا، یاد من باشید. اگر این رو از ما میگرفت چه فاجعه عظیمی در زندگی انسان اتفاق میافتاد. ولی افسوس چون که ما خودمون رو نمیشناسیم و زمینی معنا میکنیم، درک درستی هم از احیا، اعتکاف، عبادت نداریم، از روزه نداریم و این باعث میشه ما اساساً از حیات انسانی محروم بشیم. و اگر کاری هم بکنیم باز هم برای ثواب هست یا برای ترس از جهنم هست که اونم جزء حیوانیت چیز دیگری نخواهد بود. سید الساجد علیه السلام عرض میکنه به حق تعالی: و من اعظم النعم علینا جریان و ذکرک علی السلتنا. ای خدا، از عظیمترین نعمتهایی که تو به ما دادی این استش که اجازه دادی یاد تو بر زبان ما جاری باشه، ما بتونیم بگیم یا الله، بتونیم بگیم اللهم، بتونیم بگیم الهی. و این خیلی عظمت داره. ما چطور میتونیم شکر کنیم؟ اگر کسی خودشو نشناسه، نگاهش به دین و عبادت درست نباشه، نگاهش به احیا و لیلة القدر درست نباشه، چجوری میتونه از لیلة القدر بهره ببره؟ او وقتی میخواد وارد مسجد بشه، حتی اگر به اعتکاف و چله نشینی هم میره، در نهایت که در مزان اجابت دعا هست، وقتی دعا میکنه میبینی که برای زمین دعا میکنه، برای بعد زمینیش دعا میکنه و هیچ دغدغه ای از این که از معشوق خودش و محبوب خودش دور افتاده نداره. این که خدمت امام زمان نیست، این که از امام زمانش به دور هست، این که از معصومین و پدران خودش به دور هست، این جزء فاجعه های زندگی او محسوب نمیشه، جزء بلاها و مصائب زندگی او محسوب نمیشه، جزء دغدغه ها و قصه های زندگی او نیست. لذا درخواستی هم نداره، تمنایی هم نداره و اگر هم دعایی بکنه یک دعای بی روح و رسمی هستش. انسان باید بفهمه که چقدر قیمت داره. خداوند تبارک و تعالی بهشت با اون عظمت رو برای بدن ما گذاشته. قیمت ما اصلا بهشت نیست. حضرت کاظم علیه السلام در کتاب شریف کافی روایت هست، می‌فرماید که ان عبدانکم لیس لها ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها. بدانید حقیقت این است که برای بدنهای شما قیمتی جز بهشت نیست، مواظب باشید که خودتون رو به کمتر از بهشت نفروشید. بهشت سقف نیست، کفه. میگه به کمتر از بهشت نفروشید خودتون رو. بعد میفرماید فلا تبیعوها الا بها. بدناتونو به کمتر از بهشت نفروش. اما وقتی نوبت به انسان میرسه، حقیقت انسان میرسه، میبینید که وقتی که در مورد مؤمنین، در مورد متقین صحبت میکنه، مقام مقام بالاییست. بهشت رو میگه ان المتقین فی جنات و نهر به به فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر لا اله الا الله، در نشیمنگاه صدق در نزد پادشاه مقتدر هست، نزد خداست. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء اون، کجا؟ تو بهشت؟ نه، عند ربهم یرزقون. کسایی که شهید شدن، کسایی که خودشونو فدای خدا کردن، اینها عند رب هستن، نزد خود خدا. اینو کی میفهمه نزد خود خدا یعنی چی؟ انصافاً هم اگر کسی خودشو بشناسه متوجه میشه جز در نزد خود خدا هیچ آرامشی نمیتونه پیدا بکنه. تمام حس بی نهایت طلبی انسان با این یک کلمه آرامش پیدا میکنه، عند ربهم یرزقون، پیش خود خدا روزی میخورن، پیش خود خدا روزی میخورن. انسان باید خودشو بشناسه. وقتی میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بدون من اصلا روی زمین کاری غیر از این ندارم. اینجور نیست که من برم دنبال کار و کاسبیم تو طول سال، حالا یه سه شبی هم پاشیم بریم احیا دیگه. نه، مسجد، عبادت، ذکر و خلوت کار اصلیه یه انسانه. اینجا یه گرفتاری هایی هم در بخش زمینی داره، مجبور این بدن رو بهش برسه، یه کاری کنه، یه ازدواجی کنه، خونه زندگی تشکیل بده، به نسبت خب خوبه این کار رو انجام بده. ولی اگر برعکس بشه، انسان به حیوانیت میرسه. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال طرفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و ترزونها احب الیکم من الله و رسولهی و جهاد فی سبیله و تربصوا حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. خیلی هشدار بزرگه. بگو خیلی مهمه که گفته بگو. این بگو یعنی قاعده داره، فرمول داره. بگو اگر اعضای خانواده شما، پدران و فرزندان و همسران و برادران و عشیره شما و اموالتون و شغلتون و منزلهاتون از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا پیش شما محبوب تره، منتظر عذاب الهی باشید که خداوند فاسقین رو هدایت نمی کنه. فسق یعنی خروج از حد طبیعی. حد من این بوده که من مال خدا بودم، پیش خدا بودم، اینجام که افتادم تو این زندان باید یاد معشوق اصلیم باشم و من جز خدا الهی ندارم. لا اله الا هو، لا تدعو مع الله اله آخر، لا اله الا هو. با خدا دنبال دلبر دیگر و معشوق دیگری نباشید، چون الهی نیست. اگر چیزهای دیگه شدن اله من و من دلتنگی هام، دغدغه هام، شورها و هیجان ها و هوس هام بیشتر از اون که برای خدا و امام زمان و جهاد در راه خدا باشه متمرکز در مسائل زندگیم شد، آرمان هام از ابدیت به زمین کشیده شد، آرمان هام از خدا به اعضای خانواده خودم کشیده شد، بزرگترین دغدغه ها و مسائل زندگی من خودم و اعضای خانوادم شدیم، میگه تو فاسقی، تو اصلا آدم نیستی، تو اصلا عهد منو فراموش کردی، من تو رو به زمین نفرستادم بری اونجا منو فراموش بکنی و معشوق و اله اصلی تو فراموش کنی، بعد بچسبی به تعلقات زمینیت. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مثل کسانی نباشید که خدا رو فراموش کردم، خدا هم اونها رو دچار خود فراموشی کرد. کسی که خود حقیقیش رو فراموش میکنه در واقع خدا رو فراموش کرده. مانند کسی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا هم اونها رو دچار خود فراموشی کرد. یعنی خودت و خدا یکی هستید. من مال خدا هستم. انا لله. کسی که یادش رفت مال خدا بوده، پیش خدا بوده، خدا رو فراموش کرده. بنابراین اگر انسان دچار خود فراموشی شد، یعنی خود اصلیش رو فراموش کرد، او فقط خود طبیعیش به یادش میاد. خود زمینیش، آبا، ابنا، اخوان، ازواج، عشیره، اموال، تجارت، مسکن. اینا مصادیق بزرگش هست. شهرت، قدرت، لذت و چیزهای از این قبیل. یعنی اصلا این آدم دچار خود فراموشی شده. این اصلا نمیشناسه خودش رو. این که عبادت این همه مهم هست، اعتکاف، احیاء شبها، ذکر، نماز، دعا، این همه مهم هست، برای این هستش که بدون اینها ما اصلا خودی برامون نمیمونه. حرفای غلط، عبادت به جز خدمت خلق نیست. نه، خدمت خلق یکی از مصادیق عبادته، اونم به شرطه که تو اول دچار خود فراموشی نشده باشی، به معرفت رسیده باشی، پیوندت با حق تعالی تضمین شده باشه و به خاطر خدا نه به خاطر عواطف حیوانی به خلق خدمت بکنی. و الا حیوانات اونها هم خدمت میکنن به هم نوعان خودشون، عواطف خیلی قوی هم دارن. حیوانات به غیر هم نوعشون هم خدمت میکنن تحت تأثیر عواطف حیوانی. اینکه انسان دلش برای بقیه بسوزه، خیریه تشکیل بده، جهیزیه بده، نمیدونم فقرا رو تحت پوشش قرار بگیره، ایتام و کمک بکنه، به سالمندان برسه، تو حیوانات هم از این محبت ها زیاده، از این عواطف. اینکه انسان با خدا به سراغ خلق خدا بره، او یه بحث دیگه است. اینکه انسان تحت تأثیر اسم رحمان کار کنه تا عواطف حیوانی، مسئله دیگه ای هستش. با اسم رحیم فعال بشه، او یه چیز دیگه است. الا اصل کار ما ذکر خداست، یاد خداست. شما نگاه بکنید چقدر خداوند در قرآن هی تأکید میکنه اذکر الله کثیرن، ذکرن کثیرا. نماز جمعه رو برای ما وضع کرده به اون مهمی. میگه موقع نماز و ذر البیع، رها کنید خرید و فروش رو، برید به عبادت خدا، به یاد خدا، این برای شما بهتره. و الله خیر الرازقین، خدا بیشتر روزی میده. اگر دنبال روزی هستید کارو تعطیل کنید، یاد خدا باشید. و اذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضله واذكروا الله. دوباره یعنی وقتی که میرید دنبال کار و تجارت، بازم یاد خدا، یاد خدا، یاد خدا، یاد خدا. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبهم، موقعی که ایستادن یاد خدا هست، موقعی که می نشینن یاد خدا هست، موقعی که می خوابن تو رخت خوابم یاد خدا هست. ما کی می خوام اینها رو نهادینه کنیم تو زندگیمون؟ که تو خیالاتمونم با خدا باشیم، وقتی می خوابیم هم با خدا باشیم، وقتی می نشینیم هم یاد خدا بکنیم، وقتی کارم می کنیم یاد خدا باشیم. یه مبناست. ما تا یاد نکنیم اصلا در واقع یاد خودمون نیستیم. ما اگر عبادت نکنیم خودمون رو فراموش کردیم. این کجا من بگم عبادت شغلمه؟ استغفر که من کل لذت به غیر ذکرک. لا لا لا، این حرفا واقعا به دهن امثال بنده خیلی بزرگه. خدایا من استغفار میکنم از هر لذتی به جز یاد تو، و من کل شغل به غیر طاعتک، از هر شغلی به غیر از طاعت تو استغفار میکنم. این کجا که انسان ذکر و شغل خودش بدونه، بزرگترین کار و وظیفه خودش تو این زمین یاد خدا، عبادت، ارتباط با خدا، سجده، رکوع، ذکر بدونه، بقیه کارها فرع باشن. و این کجا که انسان خود طبیعیش اصل باشه، در کنار این خود طبیعی گهگاهی هم یه 17 رکعت نماز، اونم چه نمازی که بیشتر توهین هستش و خودش یک معصیت است. عبادت‌های ما گهگاهی هم حالا تو طول سال یه شبی هم بره مسجد احیایی بگیره، خیلی فرق داره اینها با ما. باید اعتکاف و احیا و عبادت و مسجد و نماز جماعت و ذکر رو نهادینه کنیم در جامعهمون، یک جامعه ذاکر، یک جامعه عابد، یک جامعه اهل خلوت داشته باشیم. بزرگان ما نگاه بکنید در تمام کارهاشون ارتباط داشتن با عبادت، با نماز. حضرت کار دنیایی داشت، عبادت میکرد، عروسی داشتن، تکبیر میگفتن، جشنش عروس رو میآوردن، داماد رو میآوردن، ولی تکبیر بود نه موسیقی حرام، شغل بود، جهاد بود، یاد خدا بود، همه جا یاد خدا در همه کار، همه جا. این باید نهادینه بشه در ما یه جامعه ذاکر داشته باشیم. حضرت یه کار دنیایی داره، دو رکعت نماز اول میخونه، بعد کاری مشکلی ازش برطرف میشه، سجده شکر داره، نماز میخونه، بازم حاجت داره، اول با خدا سخن میگه. مرحوم ابن سینا میگه من وقتی مشکلی گیر میکردم دو رکعت نماز مسجد جامع میرفتم. ببین ادب داره، مسجد جامع، تو خونش هم نه، پا میشه، وضو میگیره، مسیری رو طی میکنه، به یک جای مقدس، مکان مقدس میره، اونجا دو رکعت نماز میخونه در محضر حق، با شهود حق، با حضور حق، به حق میگه خدایا من نمیفهمم این مشکل علمی، من تو برطرف کن. ما الان دانشجوهایمون، اهل علممون اگر گیر بکنن، چند تاشون پا میشن میرن مسجد گرفتاری مشکلات علمیشون رو حل بکنن. چقدر قشنگ بود، من وقتی رفتم این جلسه بازدید از مراکز صنعتی هسته ایمون، دانشمندان هسته ایمون رو ملاقات کردم، دیدم اینها یه قسمتی هم گذاشته بودن، فیلمی گذاشته بودن، از رئیسشون شما بگیرید تا بزرگترین دانشمندانشون، که البته بزرگ که میگم از نظر علمی ولی سنشون خیلی کوچیک کم بود، 22 ساله، 24 5 ساله، کسایی که پوزه ابرقدرت ها رو به خاک مالیده بودن اونجا، میگفتیم کی این کارو کرد؟ رئیسشون میگفت حضرت زهرا. من به اون کسی که این کارو کرده بود، مغز متفکرشون بود، میگفت خانم فاطمه زهرا کمک. توسلات داشتن اینا اونجا تا اون کارهای عظیم رو کردن. همه‌شون اعتراف میکردن که جز خانم فاطمه زهرا کسی به ما کمک نکرد. ما از خانم فاطمه زهرا کمک گرفتیم برای این کارا. چقدر خوبه یه دانشمند، یه تاجر، یه دانشجو، یه دانش آموز، یه زن خانه‌دار، یه کارگر، هر کس در تمام کارها یاد خدا باشه و با خدا کارش رو جلو ببره، التجاء به حق تعالی کارش رو جلو ببره. همه همین رو بدونن که جز خدا کسی نمیتونه ما رو کمک بکنه. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. آدم هست که میفهمه توی دنیا تنها نعمتی که خدا نصیبش کرده و نعمته و فقط توش آرامش هست، غیر از بقیه لذت‌های دنیاییه، تو تمام لذات دنیایی بعدش استراب و ناآرامی و گرفتاری و مریضی و آسیب و زحمت هست. آدم وقتی خودشو میشناسه بهش میگن تو دنیا چی؟ میگه آقا تو دنیا فقط نماز. پیغمبر فرمود من از دنیای شما سه چیز رو انتخاب کردم: قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من، روشنایی من، شادی دل من نمازه. به یه جایی برسه که بگن آقا دنیا همه قشنگی دنیا چیه؟ بگه همه قشنگی دنیا در این است که خودش نماز گذاشته. همه قشنگی دنیا امامزاده ها هستن، حرم های ائمه هستن، همه زیبایی های دنیا به این هستش که ما میتونیم یاد خدا رو بکنیم. اگه اینو از دنیا بردارن، دنیا چه ظلمت کرده ای خواهد شد. اگه یادو بردارن، انسان چقدر پست میشه. عشق دنیا، لذت دنیا، قشنگی دنیا، نور دنیا به این هستش که خداوند تبارک و تعالی اجازه داده ما یاد خدا رو بکنیم. بزرگترین لذت دنیا همینه. از این بالاتر تو دنیا لذتی وجود نداره، به شرطی آدم خودشو بشناسه. اگه خودشو شناخت میفهمه از این قشنگتر وجود نداره، خدا از این لطف بزرگتر نکرده. ولی اگه آدم خودشو نشناخت، ممکنه متعبد باشه اما تا آخر عمرم میگه خدایا این نماز چی بود گذاشتی گردن ما، این روزه چیه، نمیفهمه. متوجه نیست. میگه آقا نوافل 52 رکعت نوافل، میگه این دیگه چه سیره ایه. آقا یه موقع است آدم از خدا خوشش میاد، شور خدا تو دل آدم میفته از نعمتاش، دستش میبره بالا میگه خدای من ممنونتم که، این ممنونتم که بعد از که قیمتهای آدم ها معلوم میشه. این کجا یه کسی به خدا بگه خدای من ممنونتم که تو دنیا منو تنها رها نکردی، نمازو برام گذاشتی، عبادتو برام گذاشتی، یاد خودتو گذاشتی، راه رو نبستی، فراموشم نکردی، تنها رهام نکردی. اینجوری از خدا تشکر بکنه. یکی بگه خدای شکرت، الحمدلله 100,000 کرور شکر ما ازدواج کردیم، ما بچه داریم، نمیدونم ما خونه داریم، ما شغل داریم، کار کاسبی میگرده، شکممون سیره. خیلی فرق هست بین این آدم ها. آدم اگه خودشو بشناسه و شناخت صادقانه داشته باشه، یعنی به قبول کنه خودش آدمه. آدمه یعنی چی؟ قبول کنه زن نیست، مرد نیست، قبول کنه که جنسیت نیست، این کودک عزیز روانش فعال بشه، بالغ بشه، عاشق بشه، به محبت به خدا بیفته، این میشه صادق. میشه صادق. آدم تا خودشو نشناسه در همه حالت ها هم به خودش دروغ میگه، هم به خدا، هم به مردم. اصلا جدی نیست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. این باز دروغ داره میگه. چرا؟ چون خودشو نمیشناسه. الله اکبر نماز بخونه، الله اکبر، یعنی خدا همه بزرگتره؟ نه، برای تو خیلی چیزا بزرگتر هستش. 50 سال زیارت عاشورا میخونه ولی دروغ میگه. چرا تو زیارت عاشورا دوبار قدم صدق اومده؟ یعنی شما صادق باشید. وقتی میگه امام حسین دغدغه اصلی من این هستش که ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، من تو دنیا و آخرت با شما باشم، واقعا دغدغش این باشه. یعنی از این مهمتر تو زندگیش برنامه نداشته باشه. شما الان بیایید برید به دغدغه‌ها مصاحبه کنید، نمیخواد مصاحبه هم کنید، رو کاغذ بیارید واقعا بزرگترین دغدغه‌های زندگی ما چیه، این بزرگ آرزوهای زندگی ما چیه. قیمتامون از آرزوهایمون معلوم میشه. این کجا یه نفر وقتی میگه آقا آرزو چیه، یادش بره که زنه یا مرده، جنسیت ها فراموش بشه، حیوانیت ها فراموش بشه، تعلقات فراموشه، بگه من بزرگترین آرزوم این هستش که با امام حسین باشم تو دنیا و آخرت، با اصل خودم، ریشه خودم، خانواده آسمانی خودم. خب تمام بدبختیمون این هستش که خانواده آسمانیمون رو فراموش کردیم. توی دنیا اگه کسی خانواده زمینیش رو فراموش بکنه، ارتباطش ضعیف بشه، میگن این آدم قسی القلب، بی‌رحم، جهنمیه. کسی قطع رحم میکنه، میگه بوی بهش از 500 سال راه میاد، قاطع رحم استشمام نمیکنه بوی بهش رو. میگه رحم که میگیم همین پدر، مادر، خواهر، برادر، عمه، خاله، دایی، عمو. حضرت فرمود که بزرگترین رحم شما ما هستیم. ما واقعا قاطع رحم نیستیم نسبت به امام زمان. برنامه هامون رو نگاه کنیم، جدول های برنامه ریزیمون رو نگاه بکنیم، ساعت هایی که از صبح تا شب تقیم میکنیم نگاه کنیم ببینیم ما قاطع رحم هستیم یا نیستیم. ما اصلا با خانواده آسمانیمون رفت آمد نداریم، پیوند نداریم، دغدغه های خانواده آسمانیمون نداریم. ما همه چیزمون شده خانواده زمینی. حتی اگه سراغ خدا هم میریم، برای خانواده زمینیمون میریم سراغ خدا. ما کی برای خدا سراغ خدا میریم و کی برای خانواده آسمانیمون حاضریم وقت بذاریم و خلوت بکنیم؟ یعنی نه به عنوان یه خانواده، عضو یه خانواده زمینی، نه به عنوان یه همسر، نه به عنوان یک پدر، نه به عنوان یک عضو یک خانواده و خاندان و فامیل، و حتی نه به عنوان یک شهروند یا یک عضو در یک مملکت، بلکه به عنوان یک عضو از خاندان اهل بیت من تکون بخورم، شروع کنم به نگاه کردن به خودم، به برنامه ریزی کردن برای خودم، به انتخابهای درست، ارتباطات درست، رفتارهای درست، مهندسی فکرم رو عوض کنم به عنوان عضو خاندان پیغمبر. کی میخوایم این اتفاقات بیفته برای ما تو زندگیمون؟ تا کی عزادار خانواده زمینیمون باشیم؟ تا کی دغدغه ها و آرزوهامون، تا کی پیرسیم تو این ماجرا؟ پس کی میخوایم جوونی کنیم؟ کی میخوایم لذت ببریم؟ کی میخوایم با خانواده آسمانیمون صفا کنیم و رفت و آمد و پیوند داشته باشیم؟ کی میخوایم با حقیقت خودمون حق تعالی شروع کنیم به برقراری رفاقت و دوستی و پیوند؟ کی میخواد ماجرای من و خدا شروع بشه؟ و چقدر این وحشتناکه که انسان اینجوری بمیره. وقتی ملک الموت اومد سراغش، اون قاطع رحم باشه، نه با خاندان آسمانیش پیوندی برقرار کرده در دنیا و رفت و آمدی داشته و نه با اصل و ریشه خودش. خیلی ترسناکه این. خدا رحمت کنه مرحوم الهی قمشی رو، واقعا ترس داره. ترسم که این تن که حائل است به جانم سقط کند کودک عزیز روانم. ما سقط میشیم، من الهی من، من آسمانی من، من بی نهایت من، یک کودک تو رحم این جسم من، در رحم این تعلقات زمینی من، در رحم خانواده زمینی من له میشه و سقط میشه و از بین میره و من به عنوان یک حیوان عابد، یه حیوان مسلمان متولد میشم، یه حیوانی که نماز میخونه، نه به عنوان یه انسان. خوب آدم راست بگه، اگه آدم خودشو بشناسه زیارت عاشورا میتونه بخونه، یه بار میتونه بخونه. اگر کسی یک بار بتونه زیارت عاشورا تو عمرش بخونه، صادقانه اینو بارها عرض کردم، یک بار صادقانه اگر کسی زیارت عاشورا رو از اول تا آخر خون، راست گفت خطاب به امام حسین، یقیناً با امیرالمومنین و هم درجه امیرالمومنین خواهد بود در قیامت. که آقا من دغدغم با شما بودن تو دنیا و آخرته، دغدغم انتقام از مصیبت‌های شماست، این یرزقنی روزی بشه. هیچ وقت یه آدم زمینی انتقام و روزی نمیدونه، هیچ وقت یه مرد و زن اینو نمیگه به امام حسین، ای امام حسین من آرزوم هست روزیم بکنی انتقام تو رو بگیرم. میگه بابا سری که درد نمیکنن دستمال نمیبندن، امام حسین یه ذره پول بریز تو کیسه ما، شغلمون حل شه، دخترمون شوهر کنه، پسرمون زن بگیره، زندگی به چرخه. چی دغدغه به امام حسین؟ الان آقا امام حسین از این در بیان تو، مگر الان تشریف ندارن اینجا؟ من محسوس مثال میزنم چون ما حسی هستیم، ولی اوکی همه جا هست، همین الان بیان بشینن اینجا، بیان آقای حسین واقعا بزرگترین دغدغه من، مصیبت زندگی من این است من از دشمنای تو انتقام بگیرم، غیر از این چیزی نمیخوام. همه تو صف بشین، اومدنات خدمت آقا برسیم، آقا بیا خواستهاتون رو بگید. کی با آقا میگه من میخوام دنیا و آخرت با شما باشم؟ تازه اگه کسی هم جرأت کنه یه همچین حرفی بزنه، آقا بهش میگه راست میگی؟ چون قدم صدق باید داشته باشی. میگه راست بخوای بگی، اگه میگی راست میگم خیلی کار داره. نوع انتخابات، نوع رفتارات، افکارت، زندگیت، برنامه ریزی ها خیلی باید تغییر کنه اگه تو میخوای با من باشی تو دنیا و آخرت. چی جرأت داره به امام حسین بگه آقا من میخوام مقام تو رو داشته باشم تو قیامت؟ چند نفر زبونشون باز میشه به امام حسین اینجوری حرف بزنن؟ ما داریم برای خودمون میگیم همینجوری، این یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. چه حرفایی هست توی زیارت عاشورا؟ برای آدما گفتن اینا رو دیگه، برای زمینی ها که نگفتن که، برای اونی که از جنس امام حسینه گفته شده این حرفا، اونایی که کودک عزیز روانشون فعالن. ده ها سال از عمرمون گذشت، حسرت یه زیارت عاشورای صادقانه تو دلمون مونده که یه بار به امام حسین بتونیم بگیم ان یرزقنی معکم ان یبلغنی المقام المحمود. کی ما میتونیم به زیارت عاشورا بخونیم؟ ما تا اهل عبادت نشیم، تا اهل خلوت نشیم، تا اهل تمرکز نشیم، اصلاً کودک عزیز روان ما رشد نخواهد کرد، چه برسه به بلوغ برسه. تا خلوت، عبادت، نماز، ذکر، قرائت قرآن با تمرکز برای ما موضوعیت پیدا نکنه و شغل نشه، ما روش نخواهیم کرد و بسیاری از این معارف رو نمیفهمیم و از کنارش رد میشیم. این روایت رو براتون بخونم. یا عبادی از صدیقین، بنده های راستگوی من، اونایی که راست میگن به خداها، کی میشه خدا یه زمانی بگه تو بنده راستگوی من هستی؟ واقعا تو راست میگی. یا عبادی از صدیقین، آی بنده های راستگوی من، صادق ها، صدیق، صدیق یعنی کسی واقعا خیلی راست میگه. بعدش نگاه کنید چیکار کرده خدا، چه عیاشی را انداخته برای بندش. تنعمو به عبادتی فی دنیا، با عبادت من در دنیا بهره‌مند باشید، متنعم باشید و لذت ببرید. این مال کیه؟ یا داوود و بی ففرح و به ذکری فتلذذ، داوود با من شاد باش و از یاد من لذت ببر، لذت ببر. آقا اگه یک کسی جلسه اعتکاف و احیا رو جلسه لذت ندونه چیزی گیرش نمیاد، و اگر از خلوت و ذکر لذت نبره و سرمست نشه چیزی نصیبش نمیشه. چی گیرش میاد؟ بی ففرح، با من شاد باش. یکی از اولیاء خدا بود، خدا رحمتش کنه، خیلی ما به پر و پای این بزرگ پیچیدیم که ازش یه رمزی چیزی در بیاریم. من اینو هیچ جا نگفتم، اولین بار دارم میگم اینا رو. خیلی اصرار که باقا بالاخره یه رازی به ما بگو، یه چیزی به ما یاد بده، ما یه فوت کوزه‌گری به ما یاد بده، بالاخره ما میخوایم آدم شیم. میدونی چی گفت؟ گفت ببین، اولین قدم این استش که با خدا آشتی کنی، خوشت بیاد ازش. شاید نمیفهم، منم خودم شاید خیلی طول بکشید بفهم میگه خوشت بیاد ازش یعنی چی. ما الان بگن خدا رو دوست داریم، ما همه رو خدا رو دوست داریم، همه میگیم خدا رو دوست داریم. ببین خدای تو اگه الان بگی من برم رو میدون میرم، راستم میگیم. اما این غیر از خوش اومدن از خداست، اینکه انسان نفسش درگیر با خود خدا بشه. شاد باشیم با خدا. بدبختی ما همینه که ما حتی اگه اهل عبادت هستیم، اهل جبهه و جنگ و جهادم هستیم، شاد نیستیم باش، رفیق نیستیم با خدا. آقا خدا بالاخره علز اشیاست دیگه، از همه کمالاتی که ما ازش لذت میبریم او لذیذتره، از همه جمیله ها و زیبایی هایی که ما لذت میبریم او زیباتره، از هر کمالی کاملتره، معدن کمال الله دیگه. الله یعنی چی؟ یعنی ذات مستجمع جمعی خوبی ها، هرچی خوبی و کمال اینه. چه جوری ما با یه همچین شخصی رفیق نمیتونیم شیم، باش رابطه نمیتونیم داشته باشیم، باش خلاصه به قول یکی از عرفا سلام علیکی با خدا داشته؟ اصلا چرا هوس خدا بازی به کله ما نمیزنه؟ اینم یه اصطلاحی بود از یکی از بزرگان، یه موقعی خیلی باز کلافش کردیم، پیچیدیم به پر و پاش و هی اذیتش کردیم و انگولکش کردیم و گفت آقا باید بری خدا بازی کنی. ما اصلا شروع نکردیم خدا بازی رو. خدا بازی غیر از اطاعت و جبهه و جنگ و جهاد و کار خیر و نمیدونم خدمت به خلق، و خدا بازی یعنی خودم و خودش. کاری نه با بهشتش داریم نه با جهنمش، با هیچی کار نداریم، خودم و خودش. هیچی هم نمیخوایم ازش، طمعی نداریم، توقعی نداریم. خدا رحمت کنه میرزا رو میگفت توقع از خدا هم بده، آدم توقع داشته باشه. این غایت عبودیت که انسان ذوب در خداوند بشه و از خدا جز خدا هیچی نخواد. بگی خودت عزیزی، خودت دوست داشتنی هستی، خودت رفیقی، خودت شفیقی، خودت حبیبی، خودت انیسی. چه القابی داره این حق تعالی، آدم مست میکنه این دعای جوشن کبیر، انیس، رفیق، حبیب. به به. یا عبادی از صدیقین، تنعمو به عبادتی فی دنیا، لذت ببرید، کیف بکنید از من، با من شاد باشید. چه حرفی زده خداوند. فَإِنَّكُمْ تَتَنَعَّمُونَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ، چرا؟ چون تو آخرت هم شما فقط با همین میتونید لذت ببرید. فرمود بندگان من هر چقدر قراره با من خلوت بکنید، قراره با من زندگی کنید، تو دنیا با من انس بگیرید. ما قراره بعدن با خدا زندگی کنیم، نه با خانواده زمینیمون. با دنیامون نمیریم. موقع مردن هر چی هست میره. همه یه چیزایی که تا الان ما بهش تعلق پیدا کردیم چند ساعت دیگه همه رو ازمون میگیرن. هیچ چیش نمیمونه. این همه جون کندیم، زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، کار کردیم، ساختیم، چند روز دیگه تمامشو میگیرن. هیچ چیش نمیمونه. هیچ چیش. فقط یه چیز پایدار هست. موقع مردن میزان رفاقت تو با خدا و سلام. هیچی دیگه نمیمونه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. گفتن آقا قلب سلیم یعنی چی؟ به امام صادق علیه السلام فرمود الذي يلقى ربه وليس فيه احد سوا. سلیم یعنی وقتی میره ملاقات خدا جز خدا هیچیو نخواد. و ما کی میتونیم سالم سازی کنیم قلبمون؟ جریان عبادت و اعتکاف و ذکر چی میخوایم ازش؟ بگیم آقا سه روز رفتیم اعتکاف چی شد؟ شب قدر رو تا صبح بیدار بودیم چه شد؟ عبادت ها و نماز ها باید منجر بشه به اینکه خدا سلطان دل ما بشه، به اینکه خدا احب اشیا در دل ما بشه، به اینکه ما انسمون با خدا بیشتر از انسمون با خانواده زمینیمون باشه، انسمون با خدا بیشتر از ارتباطمون با دنیامون باشه. این مبناست، اینا ملاکه. ما میایم احیا این چیزها رو بفهمیم، ما اعتکاف میکنیم، تمرکز میگیریم، ذکر میگیم، یاد میکنیم که این چیزها برای ما جا بیفته. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.